بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت حضار محترم و تشکر میکنم از اساتید محترم جناب آقای دکتر علیپور و آقای دکتر کرباسی. جلسه ای که منعقد شده به بهانه بیانیه گام دوم انقلاب هستش. همونطوری خدمتتون عرض کردم، بیانیه گام دوم انقلاب که توسط حضرت آقا صادر شده یک نقشه راهی است برای اصطلاح 40 ساله دوم انقلاب که انشالله بر اساس اون عمل کرده بشه. حضرت آقا تأکیدی که در مورد این بیانیه داشتن فرمودن که اصلا توقعش این بود که اندیشمندان جامعه، متفکران جامعه بیان بشینن این بیانیه را تبیین بکنن و محورهای مختلف اون را تبیین بکنن و به اصطلاح به صورت مفصل برای دانشجویان، طلاب و کل آحاد مردم اصطلاح جامعه مطلب روشن بشه. سلسله نشست‌های در این حوزه برگزار شده که این نشست هم در راستای همون نشست‌ها هستش با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب و نقش آموزه‌های اعتقادی و کلامی اهل بیت در تحقق سبک زندگی اسلامی که جناب آقای دکتر کرباسی که تو این حوزه زیاد کار کردند که دعوت کردیم که انشاءالله به طالب خودشون ارائه بدن. بعد در ادامه از مطالب آقای دکتر علیپور استفاده خواهیم کرد. روال جلسه‌مون هم به این شکل هستش که 20 دقیقه اول آقای دکتر کرباسی مطالبشون رو ارائه میدن، بعد 20 دقیقه دوم آقای دکتر علیپور مطالبشون رو ارائه میدن، بعد در برگشت که آقای دکتر کرباسی 15 دقیقه فرصت دارن که از نقدهای آقای دکتر علیپور جواب بدن و در ادامه 15 دقیقه آقای دکتر علیپور فرصت خواهند داشت که اگه نکاتی داشتن بفرمایید. آخر جلسه هم جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود. خدمت حضار محترم خواهیم بود. حالا از خدمت جناب دکتر کرباسی خواهش می‌کنیم که مطالبشون رو ارائه بدن تا جلسه را ادامه بدیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من هم تشکر می‌کنم از سرورانی که وقت گذاشتن، تشریف آوردن و عرضم به خدمت شما که آنچه که بنده ارائه میدم رو و انشالله عرضم کنم که امیدوارم که خداوند کمک بکنه من بتونم اونچه که در ذهن دارم رو منتقل بکنم. و خب طبیعتاً عرضم به خدمت شما که از دوستانم استفاده رو ببریم. همونطور که اشاره شد، ببینید عرایز بنده ناظر به این خواهد بود که به اصطلاح آموزه‌های اعتقادی اهل بیت علیهم السلام اینها چه نقشی در تحقق زندگی سبک زندگی اسلامی دارن و عرضم به خدمتتون چطور میشه این کار رو محققش کرد. متعین ارتباط این قضیه با بیانیه گام دوم و جایگاه اون هم خوب هست اساسی ترین مباحث. من مقدمتاً باید به دو یا سه عنوان بحث بپردازم. یکی رو بحث سبک زندگی است که ورود تخصصی شاید نداشته باشم روی این قضیه، استفاده میکنم از مطالبی که متخصصان این امر مطرح کردن فقط به عنوان این که روشن بشه من دقیقاً دنبال چی هستم و منظورمون از سبک زندگی در این عنوان چی هست. یک شواهدی رو از حضرت آقا را خواهم کرد که به اصطلاح سرپل بحث من خواهد بود به بدنه اصلی عرایزم. بدنه اصلی عرایز هم مشخصا مصادیق خاصی رو مد نظر ندارم، بلکه در صدد ارائه یک الگویی هم که اگر این الگو ارائه بشود ما میتونیم این سبک زندگی رو داشته باشیم. طبیعتاً باید این سوال رو ضمناً پاسخ بدم که تا الان عرضم به خدمت شما این اتفاق افتاده است یا نیفتاده و مشکل کجاست که اشاره هایی به این قضیه خواهم کرد. این که حالا این داستان چقدر طول میکشه رو دیگه نمیدونم، هر موقع که آقایون وقت من گذشت یه خبری بدم. اما عرضم به خدمت شما طور که مستحضر هستید، بحث من عذرخواهی میکنم که سوادم رو باید بخونم از اونجا نوشتم مشقم رو که از روش بخونم، خواهی میکنم از این بابت چون سخنران نیستم. حالا سخنران خوب بلدم عرض میکنم که حفظم، من معمولا وحل نوشتنم از اون نوشته ها میخونم. عرضم به خدمت شما که بحث از روش و سبک زندگی یک مفهومیه که شاید از چند دهه قبل در عرضم به خدمت سنت غربی مطرح شده. عمدتاً در سنت اسلامی از اون حرفی نیست، اما عرضم به خدمتشون عزیز که یک قرن تقریباً میگذره از این فضا که توی به اصطلاح ادبیات جهان غرب این سرکله خودش رو پیدا کرده و مطرح میکنه. این واژه از یعنی سبک زندگی، یک عرض میکنم کلمه مرکب از سبک و زندگی، فرم آف لایف یا استایل عرض میکنم که بدیف مطرح میکنن. یه مقداری شاید بیشتر روی این باید مانور داد. ما نه این که سنت خودمون همچی چیزی نداشتیم، عرض کردم این واژه رو دارم میگم. خب ما بحثایی مثل عرض کنم که دعب رو داشتیم مثلا، یا سیره رو مثلا مطرح میکردن، یا زیر رو مثلا میگفتن، یا بعضا از ملکات اخلاقی و عرضم به خدمت شما آداب و رسوم و امثال اینها صحبت میشد در سنت اسلامی ما، اما که شاید یه جورایی پشتیبانی میکنه، پوشش میده اون بحثی رو که ما مد نظرمون هست از سبک زندگی. ولی واقع قضیه، حالا میخوام بگم همش هم نیست، ما خب درچه تو این رو در سنت خودمون اینجور واژگان و عناوین رو داریم، اما عرضم به خدمت شما که از سبک زندگی ما یه شیوه خاص زندگی فردی و اجتماعی مد نظرمونه که متدینان به یک دینی یا یک جریان فکری یا حالا هر چی اسمشو بگذاریم، دین فرق نمیکنه، حالا اسلام و مشخصا حالا ما اسلام شیعی 12 امامی و گروه هایی که مؤثر تو جامعه اسلامی هستن به اون عمل میکنن، اون شیوه و اون نحوه زیست و اون فرم آف لایفی که عرض میکنم دارن زندگی میکنن. منظورم از سبک زندگی اینه، انعکاسش هم در رفتارشون خودشو نشون میده، اون شیوه زیستن خودشو در رفتار به ماها نشون میده. ما منظورم از سبک زندگی همچین چیزیست. اگر که من برگردم به مباحث انسان شناسی نگاه بکنم، اون چیزی که امروز در سنت انسان شناسی یعنی مطالعات انسان شناسانه مطرح میکنن، از ساحت‌های وجودی که برای انسان میشناسن و معرفی میکنن، یکی از اون ساحت‌ها ساحت عقیده و باوره. و خب روی این عرض میکنم که تو باسه انسان شناسی خیلی مانور داده میشه. ما در سبک زندگی اسلامی اگر که رجوع کنیم به اون چه که تا الان تقریبا میتونم بگم در سنت ما مکتوب شده، یا بعد از خب اصرارهایی که میبینیم توی این منابع یا توی محافل علمی و آکادمیک مطرح شده، یا حتی خود از آقا شاید توی مباحث مختلفی جلسات مختلفی رو با مدیریت حتی شخصی خود ایشون که خب خبرش رو دارم برگزار شده، وقتی که به خروجی اینها نگاه میکنیم عمدتاً ناظر به دو تا حوزه هست، همونطور که در تعریف هم مطرح میکنن ناظر به دو تا حوزه هست. اون هم عرضم به خدمت شما که حوزه به اصطلاح اخلاق و عمله، همون چیزی که ما در خروجی ها مد نظر داریم، اون چه که ما در رفتار مد نظر داریم. به عبارتون اخرى اگر که توجه بکنیم، وقتی من میخوام از یک زندگی عرضم به خدمت شما اسلامی صحبت بکنم، باید ببینم که پوشش و حجاب من به چه شکلیست، آیا اسلامیست یا غیر اسلامیست، شیوه معاشرت اجتماعی من چگونه است، آیا من ادب و اون ادب اجتماعی اسلامی رو رعایت میکنم یا نمیکنم، باید ببینم که عرضم به خدمت شما که غذا خوردن من به چه نحویست، رعایت اون چه که در به اصطلاح شریعت دستور داده شده اون رعایت میشه یا نمیشه. من اگر بخوام هرچی که پارامترایی رو که امروزه در سبک زندگی اسلامی مطرح میشه رو دنبال بکنی، برمیگرده عمدتاً به همین دو حوزه‌ای که ناظر به عمل هست و به اصطلاح برمیگرده حالا یا به اخلاق یا به فقه، به یکی از این دو حوزه‌ای که ما در سنت داریم کار میکنیم. یعنی فقه که میاد عرض میکنم یک نظام رفتاری برای من درست میکنه، یعنی نظامی که اعمال من رو پشتیبانی میکنه و از بایدها و نبایدهای رفتاری صحبت میکنه، همینطور اخلاق که عرض میکنم که این دوتا رو پوشش میده. خب این تعریفیست که شاید امروزه ما عمدتاً، نمیخوام بگم همه، ولی عمدتاً در تعریف از سبک زندگی همین رو میبینیم. اگر که بخوایم بگیم یک فردی به اصطلاح مؤمن است یا مسلمان است یا آدم ارزان به خدمت شما که متدین به دین است، برمیگردیم به همین رفتار و کنش‌های رفتاری اون توجه میکنیم. اگر من مثلا یک خانمی باشم که رعایت پوشش اسلامی نکنم، سوال اول همینه که مثلا شما مؤمنانه رفتار نمی‌کنی، که یک مؤمن نباید مثلا اینطور باشه. یا اگر در معاملاتم یک گونه رفتار میکنم که اصلا برام مهم نیست ربا، یا توی این معامله اصلا برام شرایط معامله رو رعایت نمیکنم، میگیم یک مؤمن توقع نداریم یک مؤمن این گونه رفتار بکنه. اما سوال اینجاست که عرضم به خدمت شما که این حرف تا چه اندازه مهمه، تا چه اندازه دقیقه، جلسه مهم که هست، تا چه اندازه دقیقه و اساساً این رفتار و کنش‌های رفتاری من چه در حوزه اخلاق چه در حوزه عمل و فقه، این دوتا آیا ارتباطی با باور من دارد یا ندارد؟ یعنی من میتونم عرضم به خدمت شما توی این حوزه‌ام حرف بزنم؟ به عبارت ثالثه، سبک زندگی آیا فقط و فقط ناظر به حوزه رفتار و عمل یا حوزه باور رو هم پشتیبانی میکنه و پوشش میده؟ من فقط میخوام همین رو عرض بکنم که قبل از آنی که من بخوام در رابطه با عمل صحبت بکنم، از اخلاق و فقه رو بزنم، همونطور که در سنت قدمای ما هست که فقه رو به فقه اکبر و فقه اصغر تقسیم کردن و فقه اکبر رو بحث باور و اعتقاد دونستن، به نظر میرسه که ما این لایه از سبک زندگی رو بهش توجه نمی کنیم و اون چیزی که بنیاد هست، اصل هست، اساس هست، همین حوزه باورمندی است. روی این باید عرض میکنم که سرمایه گذاری کرد تا یک زندگی و سبک زندگی اسلامی داشته باشیم، و الا خروجی آن خواهد شد که شما شاهد یک شور بیشعور خواهیم بود. یک عرضم به خدمت شما که مناسکی رو میبینیم که اگرچه چهره دینی داره، اگرچه چهره مذهبی داره، اما فاقد هر گونه معرفت و هویت معرفتی است. من شاید اشاره بخوام بکنم به مصادیق شوستان مستحضر هستند، دیگه لازمم نیست، شما در مراسم‌های مختلف مذهبی که در ایام و مناسبت‌های خاصی، چه در ولادت، چه در شهادت، چه در ایام الهی که مطرح میشه، می‌بینید امثال اینجور رفتارها رو. فراوان هم هست، پرشور، پراشتیاق، ایام ماه رجب، چه می‌دونم زمان اعتکاف، ایام اربعین، همه اینها رو می‌بینیم. اما عرضم به خدمت شما که خود ما هم همچنان این سوال برامون هست که من بعد از 3 روز ایام اعتکاف که بیرون میام چگونه است که عرضم به خدمت شما راحت میتوانم توی معاملاتم، یعنی بدنم نمیلرزه از اینکه آقای خداوند از این معامله‌ای که من دارم میکنم ناراضی است. یا مثلا شاید چیزایی که تجربه های شخصی است که شاید بعضی از دوستانم داشته باشن، شما تو همین ایام عجیب غریب اربعین و این مشایعی که خب سال هاست الحمدلله این فضا باز هست، میبینیم که شما، عرضم به خدمت شما که زائر الحسین هست، زائر عرض میکنم که ولی خدا هست، اما آنچه که بر میگرده و از زیارت داره میاد، این ثمرات این رو شما بخواین شاهد باشید تقریبا همچی چیزی رو نمیبینیم و حتی خلاف اون رو، من در برخی از دوستان وقتی برگشتم این مثال رو زدم که ما سفری که شاید چند سال پیش برمیگشتیم با ماشینی که شاید اوورد ما رو، نزدیکای اذان صبح که بود، من به ایشون گفتم برای، یعنی بعد از اذان گفته بودن که گفتم برای نماز نگه نمیداری، گفتش که نه دیگه نماز انشالله هرزم خوب ظهر، گفتم نماز صبح هم، یعنی که نه دیگه نمیرسی میشه که، گفتم اگر نگه نداشتی هرزم پلیس را ماشین تو میخوابونم. و خب با ناراحتی عرضم، خب 10 نفر بودن، 2 نفر ما آشنا بودیم، ولی 10 نفر بودن تو این دوتا ماشین که میومدن. از این 10 نفر 3 نفر نماز صبح خوندن. و بعد جالب تر اینجاست که این زائران امام حسین همه مودی بنده بودن که شما حق الناس کردید، حق ما رو از بین بردید، وقت ما رو تلف کردید، و خب این نماز قضاشو میخوندی بعد از شما، عجله داشتیم قضاشو میخوندیم. ببینید من عرض میکنم این مناسک رو دارم، این عمل رو انجام میدم، اما چگونه است که اینقدر من رو به خداوند این زیارت نزدیک نمی کنه؟ من آیا این رو مؤمن می دونم و مشکل کجاست و چرا یه همچه اتفاق می دونم؟ این رو داشته باشید. من یه جمله ای رو، خب این به عنوان منظور و سبک زندگی و سوال مشخص من برمیگرده به یک نه عرصه عمل که من ورودی تو این حوزه ندارم، بلکه مباحث اعتقادات رو مد نظرم هست. من می خوام بگم آیا این هم در تحقق سبک زندگی اسلامی مدخلیتی داره؟ اگر مدخلیتی داره کدوم دانش متکفله؟ ما در حوزه علوم اسلامی کدوم دانش داره این کار را انجام میده؟ و تا الان چه کارهایی انجام داده؟ اگر انجام شده از چی است؟ اگر انجام نشده باید چی کار کرد؟ سعیم برای اینه که نشون بدم تقریبا ما در سنت اسلامی فاقد یه همچی چیزی هستیم. ما متاسفانه برخی از نظریه پردازی هایی که توی این عرصه انجام شده راه رو بر ما بسته است، اما تا الان اجازه ورود به این عرصه رو به ما نداده. و اگر هم بخوایم الان کار انجام بدیم باید چیکار کرد؟ و در حال حاضر دفتر برای این آینده عرض میکنم که ما چه پیش بینی کردیم و چه قدم هایی میتونیم برداریم. ارائه یه الگو هم بیشتر نخواهد و سعی کنم که سریع نوزم. قبل از این اجازه بدید من یه جمله بخونم و این مدخل عرضه بنده باشه. این جمله از هست آقاست. قشنگ من واقعا یعنی وقتی این خودم خوندم فکر کنم که یه چیزی یعنی لطفی بود خدا یهویی پیدا شد. اصلا اینجوری نبود که اصلا یهویی پیدا شدیم برام. ولی دقیقشون زدن توی یک خالی که تمام پونداسمین بحث من روی همون میچرخ. میفرما که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود. طبیعی هم هست ما. همه جوره میتونیم از ما انواع مختلف نحوه های زیستن و فرم آف لایف میتونیم یا استایل زندگی میتونیم تعریف بکنیم. هر برپای هدفی که داریم. یک نقطه اصلی جمله که عرض کردم اینجاست. یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان بله پیشرفت‌ترین بخش‌ها امکان پذیر نیست و کار درست انجام نمی‌گیرد. بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد. ببین من اگر بناست که در نظرشون این شکلی می‌فرمان که اگر بناست من یک نحوه زیستنی تعریف بکنم و یک سبک زندگی تعریف بکنم، فونداسیون و اون گرانیگاه مباحث اون سبک زندگی برمیگرده به نقطه ایمان. شما هر نحوه زیستنی هم که بخوای تعریف بکنی این ایمان مهمه ها. حالا متعلق ایمان چیست اون یه حرف دیگه است، ما باش کار نداریم. اینو در همون عرض میکنم که سبک زندگی میشه معین کرد که من انشاءالله اشاره خواهم کرد. ولی اصل قضیه یعنی توجه به اون گرانیگاه ایمان به نظر میرسه که خیلی مهمه. آنچه که مفقود در عرضم به خدمت شما که الگوهایی که در برای سبک زندگی مطرح میشه به نظر میرسه همین بحث ایمان. من از همینجا این وارد این بحث میشم و بعد عرضم به خدمت شما که وارد اون الگویی که به ذهن میرسه. یه مقوله‌ای که از یه طرف به دانش کلام الهیات مربوط، دانشی که متصدی امر ایمان تو علوم اسلامیه رو علم کلام دونستن. خب شما عزیزان همتون این کاره دیگه میدونید سنتاً بحث اسماء و احکام تو کتب کلامی سر همین قضیه مطرح شده. بماند که امروز اگر شما کتب کلامی و فلسفی ببینید اصلا همچین چیزی توش دیگه نیست و اساسا معلوم نیستش که ایمان کی باید ازش حرف بزنه. یعنی کدوم دانش از دانش‌های علوم اسلامی است که تو ایمان باید صحبت بکنه. اما سنتا در آثار کلام قبل از هله ما شما کتاب اسماء و احکام داشتین و اسماء و احکام معمولا مباحث ایمان اونجا مطرح می‌شد. اینها امروزه توی آثار جدید کلامی اصلا طرح نمیشه و اصلا مطرح نیست. حالا اشاره خواهم کرد اون مباحثی که اونجا مطرح می‌شده چی بود. پس از یه طرف متصدی امر ایمان سنتاً و از اول تو علوم اسلامی علم کلام بود. از یه طرف به ذهن میرسه که فلسفه به خصوص وقت بخش الهیات مدد اخصش باید به این موضوع بپردازه. این باید اینو بحث بکنه. گرچه ما در باز نظام‌های فلسفی و آثار فلسفی اصلا هم چیزی نداریم ولی الان اصول باید بپردازه به این بحث. از یه طرف این بحث می‌تونه به دانش عرفان ارتباط داشته باشه. از یه طرف به روانشناسی دین بحث ایمان مرتبطه. اینا رو اشاره خواهم کرد بیشتر. به جامعه شناسی دین عرضم به خدمت شما مرتبطه. اگر با دقت به موضوع نگاه بکنیم و دامنه موضوع رو بکاویم به فقه سیاسی و حتی به دانش سیاسی هم یه ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کنه. مخصوصا تو سنت اسلامی ما که وظیفه ما رابطه فرد و جامعه رو باید اینقدر با هم نزدیک تعریف بکنیم و می‌کنیم. به ویژه دانش شاخه‌های دانش عرض کنم سیاسیمون برای حوزه ایمان دینی مردمی جایگاه مشخصی قائل باید بشیم و الا عرض خواهم کرد که ما با چه آسیبای جدی مواجه میشیم توی این زمین. خب این عرصه علی رغم اینکه با همه دانش‌هایی که مشهور و معروف اشاره کردم مرتبطن اما متأسفانه تو سنت تاریخیمون تقریبا ازش عبور کردیم و اثر چندانی هم توی این حوزه ما نمی‌بینیم. بله مباحث کم و قلیلی هست اما خود مقوله ایمان با تعریفی که الان ارائه می‌کنم تقریبا توی هیچ کدوم از دانش‌هایی که حداقل بنده سراغ دارم به این شکل تعریف نشده. منظور ما از ایمان چیه؟ ببینید من ایمان رو اینطوری عرض کردم، اون حوزه‌ای از باورها و برداشت‌ها و بینش‌هاست. یک حوزه‌ای از باورها و برداشت‌ها و بینش‌هاست که یک نگرش اساسی، روی این اساسی هم توجه داریم، یه نگرش اساسی و بنیادی انسان رو تو وجوه مختلف زندگی مشخص میکنه. و این میگیم این باور، این حوزه ایمان به دو تا لایه مختلف قابل تقسیمه. وقتی نگاه میکنیم، یعنی یک نگاه بیرونی داشته باشیم، به دو تا لایه مختلف قابل تقسیم. این باورهای ذهنی، اون چیزی که من اون تصدیق میکنم و گاهی هم بهش میگیم معرفت، این یه لایه است، یه لایه از باورهای ذهنی است. یه لایه عمیق‌تری هم این تصدیق و معرفت داره که سنت دینی بهش میگن ایمان. اونجایی که معمولا گفتم چه یا الذین آمنو به همین لایه عمیق‌تره. تو قرآن ها باز برسم اینا. این ایمان مربوط به ساختارهای درونی شخصیت آدم هاست که تمام حرکات و سکنات و رفتارها و حتی سجایای اخلاقی رو بالاتر از اینا تحقیق گفتن ها. حتی بحث معنای زندگی که اساسی ترین نوع حالت‌های زندگی یک فرد رو میتونه پشتیبانی بکنه و پوشش بده، حتی برای زیست دنیایش، برخواسته از همین لایه دوم از باورهای تصدیق هست. مثلا تصدیق یه لایه عمیق‌تری هم داره، اون لایه عمیق‌تر که اون همون لایه رو میخوام توضیح بدم. عرضم به خدمت شما که همونطور که اشاره کردم، من وقتی به دانش الهیات و کلام اسلامی یا فلسفه مراجعه میکنم، مشخصه که توی دانش اثری از مطالعه یا مطالعات مربوط به ایمان توی اینها نیست. هر چی هم هست مربوط همون لایه اوله، هر چی هم از این وقت گفته میشه چون مربوط همون لایه اول، همون حوزه تصدیقات ذهنی است. اون لایه دوم البته بعد جهان مسیحیت مطرح بود. خب عزیزان خودشون استادن میدونن دیگه که برای اونها بحث ایمان، عرضم به خدمتشون، یه مقوله خیلی مهمی بشه. تو لایه مسیحی هم همینطور از معرفت اینا عبور میکنن به ساحت ایمان میرسن. خب این عرضم به خدمت شما که تو لایه مسیحی اینطوریه دیگه، برای مسیحی به طور جدی مطرحه، از ابتدا براشون مطرح بوده، اساس دیندارشون بر پایه همین ایمان میذارن اونها. بعدش هم در امتداد این بحث میان عرض کنن فلسفه تولید میکنن، خب اگزیستانسیالیستی که ایمانی که اونا مطرح میکنن، در امتداد همین بحث عرض میکنم که ایمان هست، انواع مختلف فلسفه هایی که تو مسیحیت هست معمولا پس از این لایه ایمان داره به وجود میاد، ویژه ایمانیش. اما ما سنت اسلامی اون چطوریه؟ برعکسه. ببینید معرفت ما و تصدیق ما درگاه ورودی ایمان تلقی میشه، عقلانیت ماست که به عنوان پایه اساسی ایمان دونسته میشه، که در مسیحیت دقیقاً ضد اینه. یعنی شما میدونن دیگه دوستان، حالا چه ایمانگرایی افراطی چه یا ایمانگرایی عرض میکنم که تعدیل شده اش، دقیقاً عکس این قضیه رو توی سنت اسلامی نشون میده به ما. ما ببینید تا درگاه ایمان اومدیم تو سنت اسلامی خودمون، اما به بارگاه ایمان به یک زبانی راه پیدا نکردیم همچنان. اینا شاید ادعاهای درشتی است، اما حالا ان شاء الله سعی میکنم نشون بدم که آقا ما گیرمون تو همین نقطه است. دانش کلام ما که در وهله اول متکفل این امر بوده، این نهایتاً از درگاه ایمان بالاتر نرفته و به بارگاه ایمان نرسیده است و همونجا تو همون نقطه اول مونده است. عرضم به خدمت شما که همونطور مونده که من باید با ادله فقط اثبات واجب بکنم، اثبات بکنم معاد و امثال این، همین این تصدیقات رو به وجود بیارم. عبور از این درگاه ایمان تا رسیدن به اون ساحت ایمان و اون دریافت‌های ایمانی و چیزی که انسان رو انسان به اون معتقد میشه، به صورت طبیعی گرایش‌هایی رو به وجود میاره، بینش‌هایی رو به وجود میاره، رفتارهایی رو شکل میده که عرضم خدمت شما که در کلامی که امروز ما داریم باهاش کار میکنیم مطرح نیست، تو فلسفه هم مطرح نیست، چون اصلا فلسفه خودش متصدی این امر نمیدونه. اون در صدد این نیستش که من بخوام همش کاری انجام بدم، اون وظیفه برای سالت دیگه ای داره. حتی تو کلامی که علل اصول متصدی این امره، اونم اینجور چیزا دیگه امروز مطرح نیست. عرضم به خدمت شما که البته خلای کارهای پراکنده ای رو میشه نشون داد، من با اون کار ندارم، کارهای تبلیغی هم همینطور، من دارم یک کدایی رو فقط اشاره میکنم. اگر برگردیم ما حتی به سنت انبیا هم نگاه بکنیم و اونو پیگیری بکنیم در رفتار انبیا، ببین از رفتار انبیا هم همینطوره، یه عنصر مشترک پیدا میکنیم توی همشون و اونم شیفت کردن و توجه روی همین مقوله ایمان دینی است که هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ فردی این هویت و معنای زندگی رو توی آدم‌ها شکل میده و ترجمه میکنه برای مؤمنان. عرض میکنم به اون امام، نظام‌های اجتماعی دینی و جامعه مؤمنان هم همینطور، و پایه یک چنین باوری از مقوله ایمان هست که شکل میگیره. من اگه جامعه دینی بخوام تا این پارامتر رو نداشته باشم و تبیین نکرده باشم، اصلا شکل پذیری نیست، شکلی درست محقق نمیشود. همونطور که اصلا میشه یک سری مناسک، یعنی این رو فقط فروکاستن به یک سری مناسکی که خیلی راحت هم شکننده است، با کوچکترین آسیبی میشکنه و از بین میره و میریزه. اون چیزی که شاید نشه خیلی جاها مطرح کرد، ولی ماها خیلی هامون نظر به اینکه توی این حوزه به اصطلاح معارف دینی داریم کار میکنیم باش سر کله میزنیم، با یک مشکل اقتصادی، با یک حمله این چیزی و بنیادهای ایمانیمون که فکر میکنیم مؤمنیم همه میریزه پایین و با یک عرض میکنم تغییر قیمت بنزین دیگه نماز هم نمیخونیم، لج میکنیم به خدا میگیم ولی خالی شد دیگه نماز هم چیه نمیخونم. من بسم الله نگفتم بسم الله تازه میگم خدمت، اینو مقدم از خدا رحم کنه. نکته چیزی که عرض میکنم مهمه
زمان
که سیغیشون تمام شده نه با آقای علیپور بخش میمونم بدید پیلن. محور سومی که عرضم به خدمت شما که مهمه توی اهمیت این مسائل و چالش های امروز توی دوره جدید و آینده ایه که ما برای جهان معاصر مطرح هستن، اینم باید بهش توجه بکنیم. جهانی که ما داریم زندگی میکنیم تو دنیای گذشته میتونستیم و یک ایجاد حصارهای یک لایه‌هایی رو عرض می‌کنم محسوب درست بکنیم، یه امنیت فرهنگی فکری برای مؤمنان درست بکنیم توی این جامعه ایمانی و این جامعه ایمانی رو توی یک ضرورتی از یک رفتارهای ایمانی بپیچیم نسخه رو تحویل بدیم. عرضم به خدمت شما که ولی امروز من اصلا میرسه دیگه همچین کاری نمیشه کرد. این جامعه آینده ما دیگه یک جامعه ساختارمندی نیست تو معنای امروزش، با یک جامعه شبکه‌ای مواجهیم. مرجعیت هایی که امروز داریم، مرجعیت های یگانه که امروز حرف میزنن در جامعه فردا نخواهد بودین که در وسط کنم جامعه شناسان اینا همه رو شدوش بحث کردن، این مرجعیت یگانه همه میریزه پایین دیگه نیست. ما با تنوع و تعدد جمعیت های اجتماعی مختلفی در جامعه های آینده مواجه خواهیم شد. ارتباط میان فردی تو جامعه آینده بسیار بسیار نزدیکه، ما امروز دیگه میبینیم شما همین الان با همین گوشی ها خیلی چقدر می ارتباطات. قدرت های رسانه‌ای کاملا دیگه توجیه پذیرن، قدرت رسانه‌ای کاملا توجیه پذیره. ان جی او ها که در سطح یعنی تمام ارکان قدرت های سیاسی تو سطح بین الملل اینا همشون سطح دولت ها همه اینها به ان جی او ها برمیگرده و میبینیم که این عرض می کنم ان جی او ها خیلی راحت میتونن کلی از این مناسبات بریزن به هم دیگه، حتی رئیس جمهور جابجا بکنن با اینکه عرض کنم و اینا قابل توجیه هستن. عرضم به خدمت شما که تمام این مشخصاتی که پیش بینی میکنن جامعه شناسان و محققان برای امروز و فردای جامعه ما پیش بینی میکنن، یه هشدار به من میدن که توجه به این نکته داشته باشه که اگر دیروز شما یه اهرم هایی داشتی که با اون اهرم ها کنترل میکردی مدیریت فردی و اجتماعی رو تو حوزه ایمان، دیروز میتونستی این کارو بکنی، امروز دیگه چیه؟ همچی چیزی نیست. و من ضروری است که اگر بناس یک قدمی رو بردارم و پیش بینی بکنم، یک آینده پژوهی بکنم و یک برنامه‌ای رو برای آینده داشته باشم، من به خدمت شما که باید به این توجه کنم که من واقعا چیکار بکنم و چجور باید عرض میکنم، باید به اینا توجه بکنم و این جامعه هم فردی هم اجتماعی رو عرضم به خدمت شما که این ضرورت رو برای من میار. من باز از اینا بگذرم، عرضم به خدمت شما که ترسون من اصلا دیگه دیدم پرید هر چیکی میخواستم بگم. خب ببینید، بذارید من یه چند کلمه فقط اصل قضیه رو بگم دیگه وقت دیگه نیست دایو نگیرم. ما باید روی این فضا باید روی این توجه کار بکنیم. آنچه که تا الان اتفاق افتاده چیه؟ من وقتی رجوع میکنم به سنت تفسیریمون، آیاتی که در قرآن فراوان ذیل ایمان و حوزه ایمان هست و بحث شده ازش، به اون رجوع میکنم و به اون دفعه مفسرین بیش از متکلمی شاید این زمینه حرف زدن و آنچه که عرض میکنم متکلمین ما متکلمین یا فلاسفه یا هر کس این زمینه حرف زده رجوع میکنم، ببینم عمدتاً برمیگرده به یک حوزه تصدیقات ذهنی و لاغیر و عبور از این اتفاق نیفتاده. این حوزه تصدیقات ذهنی معمولا کجا ازش بحث میشد؟ توی بحث نظام های اعتقادی دانش کلام متکفل این قضیه بود. من وقتی رجوع میکنم به این سنت کلامی، آنچه که فقط برای ما هست همین تصدیقات. خب من عرضم به خدمت شما که همونطور که اشاره کردم در تو اثبات خدا کلی ادله دارم، همه اینا رو هم خوب بلدم. من در رابطه با عرضم عدل پروردگار کلی شاهد و ادله آیات قرآن روایات عرضم ادله عقلی همه اینا رو خوب بلدم، همه اینا رو خوب تونتون میتونم بشمارم، سر کلاس هم درس میگم. اما چگونه است که عرضم به خدمت شما که در زندگی و رفتار من این خدا، این خدای عادل حضور فعال نداره؟ من مثال میزنم، معمولا میگم شاید اخیرا که شاید بیشتر با این بحث درگیر شدم، میگم چرا تو آشپزخونه زندگی من، چرا در خانه من، چرا خانم من وقتی داره غذا میپزه خدا حضور فعال نداره؟ چرا پدر من وقتی داره مغازه میره تو معاملش خدا حضور فعال نداره؟ چرا عرضم به خدمت شما که فرزند من تو هم خواهد یه معامله بکنه؟ چندی پیش گفتم برای آقای دانش تعریف میکردم، این پسرم رفت داشتیم لپ لپ میخواستم بخرم با بچه برادرش، این داشت اشاره کرد که دو تایی داشتم برای همدیگه حرف نه، این برادرش گفت از اینا بخریم، داشت میگفتش که مگه نمیدونی این حرومه، این توش اینا نمیدونی، این توش نمیدونی چیه، اینا نمیشه خرید، حرومه، خدا راضی نیست. و جالب‌تر اینجا بود که عرض میکنم که یه آقای واسه کله تکون داد، کله اینا کردی حرومه. و همین مورد مضحکه میشه که عرض میکنم که خب چرا باید اینطوری باشه، چرا باید ما عرض میکنم به یه همچین نقطه، مگر مسلمان نیستیم؟ مگر اینها احکام شریعت نیست؟ و خیلی فراوان ما مفصل اینها رو میبینیم، آنچه که این اتفاق که متاسفانه و شاهدیم دیگه، عرض کردم شما با کوچکترین مشکل اقتصادی، من مریضی خدایی کرده بر فرزندم وارد میشه، مشکلی عرض میکنم اتفاق میفته، اصلا همه چی رو منکر میشم، دو تا دعا میکنم مستجاب نمیشه، همه رو میذارم کنار. اون چه که باعث میشه این سبک زندگی من عوض بشه و من دیگه خدا رو بنده نباشم، در رفتار من، در کلاس درس من، در گفتار من، در دیدار من، خدا دیگه حضور فعال نداشته باشه، امام حی حضور فعال نداشته باشه، این کجاست؟ من اینا رو که خوب بلدم، ادلش هم که خوب میدونم، اینا رو که خوب تدریس میکنم، چی رو ندارم و چه اتفاقی افتاده؟ ببینید فقه و اخلاق خروجی های من نشون میده، رفتار من نشون میده، کلام هم که آنچه که ما داریم میخونیم، همین حوزه اعتقادات خیلی هم خوب بلدیم، این وسط، این حلقه واسطه کجاست، چیست و اون چیه که باعث میشه اون اعتقادی که اون به اصطلاح آموزه ها و تصدیقات ذهنی که من در دانش کلام آموختم، اون عملا خودشو در رفتار و کنش فردی و اجتماعی من خودشو نشون نده؟ این وسط چی کم داریم؟ آیا اصلا حلقه ای هست؟ خب من وقتی رجوع میکنم، عرض من همینجا بوده، گفتم اون لایه دوم ما نداریم، اون لایه دوم چیست؟ همون لایه دوم به باور که اسمش گذاشتیم ایمان. متاسفانه ما در نظریه پردازی هایی که داره انجام میشه، و خب حالا من اسم نیارم، کتابی اخیراً آقای محمدی نامی دیدم، من چرا ترم قبل مشهد خریدمش، مثلا جوش سفره زار گرفتم فوتو ارزان دستم دیگه نرسه، زحمت کشیدم پایین گرفتم به رسم هستی شناسی ایمان بود دارم زانی گرفتم، آره هستی شناسی ایمان، و بهشون مشخصا اومده کار اخیری هم شما یک سال پیش در اومده این کتاب، یک سال هم کمتر، شاید از آخرین کاری که تو این زمینه مطرح شد، جالب بود، یعنی اینو من اگه دوستان دنبال بکنن میبینن که تئوری هایی که شما وقتی میخواید معرفی کنید خود ایمان چیه، برمیگرده به همین تصدیقات ذهنی و عرض میکنم بزرگانی که روی این زمینه نظریه پردازی کردن، وقتی شد تصدیق ذهنی، یعنی همینقدر که بنده بدانم خدایی وجود دارد، خدایی عادل است، عرضم به خدمت شما کفایت کنه، من مؤمنم. پس در اصل باید وجود شروع کرد که خب نشون داد که چگونه است که رفتار من مؤمنانه نیست، خب به انواع اقسام چیزها عرض میکنم دیگه متمسک میشه. من فکر میکنم که باید اینجا یک لایه دیگری رو ما در دانش کلام گسترده کرد، باز کرد، مطرحش کرد و این رو توسعه داد که به هر حال همون چیزی که شما به عنوان پارامترهای اصلی در علم کلام مطرح میکنید، تبیین میکنید و اشاره میکنید که آقا ارزم به خدمت شما این دانش موظف است تبیین بکند، یه لایه دومی رو هم باید مطرح بکنه تو همین سه تا حوزه و رسالت اصلی که علم کلام داره چیاست؟ سه تا رسالت اصلی داره دیگه، یعنی شما باید یه تبیین انجام بشه، یه استنباط انجام بشه، یه اثبات انجام بشه و یک دفاع. این سه تا رسالت اصلی علم کلام دیگه همه میدونید. متناظر با همین سه تا رسالت ما دقیقاً باید یه لایه عمیق‌تر بیایم. ناظر به کدوم حوزه؟ نه رفتار، ناظر به حوزه عمل، ناظر به حوزه رفتار. یعنی من بیام اشاره بکنم اگر که من واقعا قائل به آموزه‌ای به اسم امر بین الامرین هستم، اگر آموزه‌های اعتقادی اهل بیت من میگه آقا تفویض نه، ببین من امروز دریده بخوام به حرف بزنم آنچه که اسمشو میذاریم امر بین الامرین، حالا سر جای خودش باید بحثش کرده، خودش شاید مفصل میشه حرف زد، ولی میشه نشون داد آنچه که امام صادق علیه السلام ازش نهی میکنن که لا تفویض، ما امروز همون رو به اسم امر بین الامرین داریم تحویل میدیم تو مباحث کلامی و آکادمیک خودم. خب خروجش هم معلوم خواهد چی شد، خروجش هم معلوم، اینو شاید حالا این شکلی ادعا میکنم که اسمش رو عوض کردیم، ولی اگر سنت تاریخی رو رجوع بکنیم و بلد باشیم تاریخ فکر و اندیشه رو بخونیم، ببینیم این حرفی که امروز به اسم امر بین الامرین داریم میزنیم همون است که زمان امام صادق به اسم تحفیظ مطرح بود و حتی همین میگن نه، همین میگن نه، و من همین رو امروز میخوام چیکار کنم، پیادهش بکنم.
مهم نیست که کدوم یکی از این دوتا درست، این سر جای خودش تو همون نقاط اثباتی و اون تصدیقات ذهنی من باید اینو نشون بدم که کدوم یکی از اینا درست، ولی این به چه درد میخوره؟ حالا لو فرض که آقا من دونستم تبیین جمع اراده خدا و اراده انسان میشود این فرمول X، تا زمانی که من نتوانم یه تبیین عملیاتی از این ارائه بدم این عرض کنم کارا نیست. در این صورتی که خداوند در معامله من حضور فعال داره، من اراده میکنم این رو بخرم، اراده خدا و حضور فعال خدا رو اگر یه تبیین عملیاتی ارائه بدهم میشود. چجور باید این اتفاق بیفته؟ این همون جاییست که این علم کلام باید دقیقاً دستش رو دراز بکنه. میدونید علم کلام برخلاف تمام علوم یه دانش پرومتودیکه دیگه، چند روشیست، تنها دانش هم هست که ذاتن اینطوریه، بقیه دانش ها روش هاشون مشخصن، این دانش فرق میکنه، یعنی از تمام روش ها میتونه استفاده کنه. این همون جاییست که لبه تماس این دانش با تمام دانش هایی که ناظر به حوزه تربیتن، ناظر به حوزه جامعهن، ناظر به حوزه روانن و امثال این، لبه تماس این دو تا دانش خواهد شد و یک چیزی تولید میکنه که اون بر پایه آنچه که من مثلا در روانشناسی خوندم یا در دانش روانشناسی یا در دانش جامعه شناسی خوندم یا در دانش تربیت خوندم، این مباحث رفتاری و عملیاتی رو چگونه با این اعتقاد با هم ترکیب بکنم و بتونم یه نسخه و یک تبیین عملیاتی ارائه بدم. دقت بکنید ما در بحث کلام صحبت از اثبات داریم، آن و مباحث اثباتی است. اینجا دقیقاً باید من نشون بدم چجوری میتونم این رو، این فرایند رو محققش بکنم و ثابت نگهش دارم، یعنی ثبوتش رو اینجا باید حرف بزنم. بلد باشم یه حرفه، تصدیق ذهنی داشته باشم یه حرفه، اما چجوری اینا نهادینه بکنم و تبدیل به یک باور درونی که یک کنش و رفتار و اینا رو پشتیبانی بکنه انجام بدم. و اگر در علم کلام من میام عرض میکنم پاسخ از شبهات میدم، اینجا باید کاملا توضیح بکنم و نشون بدم که چگونه میتوانم موانع این رو بزدایم و برطرف بکنم آنچه که ایمان من رو از بین میبره و این لایه ها رو مخدوش میکنه. این ستا رو ما در یک پروژه ایش فکر میکنم که توی دستور کار قرار دادیم، حالا هم توی پژوهشگاه، البته فقط مطالعات اولیه، اصلا مطالعات اکتشافیه، فقط عرضم به خدمت شما که بتونیم مباحث شاید 40 سال فرصت طلایی بوده که خب کارم شده درست و نادرست، ضعیف و قوی، شاق و لاغر، این اتفاق افتاده. امروزه مهم اینه که اون آورده ها رو تبدیل به یک عرض کنم که کنش و رفتار عملیاتی بکنیم تا بتونیم این مشکل رو حل کنیم. ببخشید آقا من اصلاً
بله آها. خب عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از جناب دکتر کرباسی. من یه دو تا شوخی بکنم. اینای لاریجانی نه آی لاریجانی میکروفون رو نمایین داره قطع میکرد، من میگفتم چقدر کار بده میکنه، ولی الان میفهمم که حق داره. متشکرم از آی کرباسی. بعد الان من واقعا فهمیدم آی کرباسی دغدغه عملیشون واقعا دغدغه خوبیه. چرا؟ چون خودشون که مثلا میگن اون تصدیقات ذهنی چرا در من نهادین نمیشه به عمل تبدیل کنم، خودش میدونه که مثلا وقت باید رعایت بکنیم ما، ولی رعایت نمیکنه. یعنی دقیقا تایید اون مطالبی که گفته عمل کردیشون از این راست. ولی عمده مطالبی که آقای کرباسی فرمودن بس سر اینه که بین ایمان و عمل یه حلقه مفقوده ما داریم. اگه اشتباه کردم یه بقیه تصحیح بفرمایید.
بین ایمان به معنای تصدیق ذهنی است.
بله ایمان به معنای تصدیق ذهنی و عمل و رفتار فردی یا اجتماعی که بیرون طرف از خودش بروز میده یه حلقه مفقوده ای داریم. این حلقه مفقوده تا به حال مقفول واقع شده و اینکه چه دانشم به این بپردازه و بخواد اینو کشف بکنه و جوانب بحثش روشن بکنه، ظاهرا اینطور فرمودن علم کلام باید قاعدتا باشه. حالا این لب مطلبی است که ایشون فرمودن، یعنی دقیقاً سبک زندگی رو شامل رفتار و رفتار و اعمال و اون اعتقاداتی که فرد داره، یعنی اون حوزه نظرم تقریبا بردن تو سبک زندگی. حالا از جناب آقای دکتر علیپور تقاضا می‌کنیم مواردی که دارن در این حوزه از خدمتشون استفاده بکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اول تشکر میکنم از همه اساتید معظم و معززی که لطف کردن وقت گرانبهاشون رو صرف این جلسه کردن و از جناب آقای دکتر کرباسی که خب نکات مقتنمی را فرمودن و وقت شریفشون رو صرف این موضوع مهم کردن تشکر ویژه دارم. چند تا مطلب در واقع به ذهن قاصر بنده میرسه. بله، من سعی میکنم که خیلی کوتاه در عرض 20 دقیقه بگم همون حق خودم را، بقیه را دوباره 10 دقیقه اضافه را بدم آقای دکتر کرباسی که بله انشالله سعی میکنم. بله بله بله، من همون اصلش عرض میکنم. ببینید، اولا اینکه به آقای دکتر کرباسی من هفته قبل عرض کردم که یه نوشته خلاصه‌ای بدن که من یه تأملی کنم، گفتن نه اون چون که هست در ذهن بنده است، نوشته نیست و مرسوم هم هست که خلاصه‌ای بدن. الانم فرمودن که نوشته موجوده، من از رو نوشته میخونم و ای کاش میدادن که بنده استفاده میکردم بیشتر تأمل میکردم. خب نداره، همون 7000 کلمه رو ما لااقل 7 کلمه‌اش میخوندیم و قطعا تأمل بیشتر میکردیم. مطلب بعدی که به ذهنم میرسه، ببینید بهتر بود، نیازی نبود که ما بیایم اینجا مثال عرض کنم بگیم که آقا ما فرض کنید که آقا سبک زندگی که میخواییم بگیم یعنی چی، مثلا بر اساس اون تعریفی که نرمی که مثلا وجود داره. ببین آقا، سبک زندگی یه اصطلاحه توی جامعه غربی به کار میره، اصلا جزء لوازمش، یعنی یک توی الان که وقت ما به کار میبریم ممکنه که یک امر پاراتوکسیکال باشه، یعنی جزء لوازمش تکیه بر عقل خود بنیاد بشریه، اصلا جزء لوازم کاره بحث وقتی عنوان سبک زندگی بخوام. نمیگم که ما اینو به کار، ما بگیم اینجا مراد ما از سبک زندگی اون سبک زندگی مثلا موعود غربی ها نیست، بلکه مراد تغییر اون شیوه زندگی اسلامی مبتنی بر مثلا میگم خدا محوری، مبتنی بر ایمانگرایی، مبتنی بر آخرتگرایی مثلا به جای دنیاگرایی و امثال هم. نیازی من اشاره به این قصه. بعد مطلب بعدی که مهم به نظرم میاد مهمه، خب ببینید، میدونید من یاد یه چیزی افتادم از این جلسه که معمولا وقتی که جلسه تشکیل میشه که مسئولان یا مدیران یا کسانی که مسئولیت کار یک بخش رو به عهده دارن بیان در مورد بگن که آقا در حل یک مشکل چه راهکارهایی دارن، همش بین آقای مشکل هست، همش آقا نمیدونه چه مشکلاتی وجود داره، تأکید بر خلأهای موجود در عدم تحقق یا شکاف میان نظر و عمل، این یه چیز خیلی واضحی است که همگان بهش اذعان داریم، همه میبینیم آن را به عیان. اون را ما 20 دقیقه اینجا تقریر کنیم، به نظر من ما باید به اصل این که ما چگونه دیدگاهی داریم بر حل این مسئله، مخصوصا با استفاده از موضوعی اعتقادی مهم بود و محقق نشد، یعنی عنوان ما نقش آموزهای اعتقادی است و اینکه اصولا نقش عقل و نظر یا کلام یا اعتقادات و باورها با چه مکانیزمی و ساختاری میتونه این شکاف رو از بین ببره، میتونه این مناسبات ما را در مسئله عمل نزدیکتر به زندگی ایمانی کنه، اینها را. بعد هم من برداشتم اینه که ببینید اون چی که اینجا مطرح شد دقیقا همون چیزیست که به نظر من مع الاسف در واقع یک نمایی یا شمایی کلی از وضعیت موجود خیلی از رشته های علمی ما از جمله دانش کلامه، یعنی کلیگویی و تأکید بر این که چیا مهمن چیا خیلی مهمن، مثلا فرض کنید اینا که همه درستن، یعنی ما اصلا اینجوری میخوام بگم الان ما این نیم ساعتی که اینجا از یعنی ما در وقت کم، ببینید ما نباید اینجور تصویر کنیم که آقا ما این اونقدر مقدمات تطویل میدیم که به اصل مسئله نمیرسیم. دقیقا مثل همین جلسه ای که الان مثلا یک دفعه نیم ساعت به جای 20 دقیقه که وقت داشتیم، با عرض معذرت از جناب آقای کرباسی، نه میخوام بگم اشاره به اشکال اصل، نه اشکال ناظر به این جلسه نیست، یعنی میخوام بگم که این درد کلی همه در واقع ما هاست که ما، یعنی ناظر به آقای کرباسی نیست، همه ما هم دچار این مشکل هستیم که به نظرم میاد که انقدر زیاد کلیگویی میکنیم و کلیات و مقدمات بحث غور میشیم که اصل مسئله اصولا یا انجام نمیشه یا اگه انجام میشه یه چیز نحیف و لاغری که نمیتونه دردی را دوا کنه. من به نظرم میاد اگر من جا آقای کرباسی بودم، مثلا مثال عرض میکنم، یه آسیب شناسی مختصر میکردم و روش اصلاح آنها را با تکیه بر اون ایده خودم یا تکیه بر اون ایده کلامی یا مبتنی بر اعتقادات عرض می کردم. یعنی اینجوری عرض می کنم که چرا در جامعه ایمانی ما و که سالهای سال ما از بچگی، یعنی توی این 40 سال خیلی از بچه های ما الان میان سال شدن، دارن پیرمرد میشن، توی این رو به سن گذاشتن، که ما از بچگی اومدیم گفتیم آقا خداوند اینجوری اثبات میشه، تو دوره راهنمایی گفتیم، دبیرستان گفتیم، دانشگاه گفتیم، همیشه تو تریبون ها گفتیم، تو منابر گفتیم، بعد انواع اقسام روش ها را بعد. و چرا امروز بعد از این همه در واقع تکرار مکررات اعتقادی ما میبینیم که خب به خاطر اینکه ما خودمون، اتفاقا من به نظرم یکی از آسیب ها اینی که ما خودمون برخی از این در واقع مناسبات را فربه کردیم و برخی از مناسبات را تو بحث ایمان لاغر کردیم. یعنی خودمون اونقدر بر، مثلا چرا شما میگید که مردمی که میرن مناسک، من مثال میزنید، میگید که من رفتم از کربلا برمیگشتم توی اتوبوس 40 نفره مثلا 3 نفر نماز خوندن، به خاطر اینکه ما اون مناسک را انقدر مثلا تبلیغ میکنیم، انقدر به اخلاق نمیپردازیم، انقدر به رابطه اون با عمل نمیپردازیم. یعنی اینجور عرض میکنم که ما، من یه دلایل متعدد و متنوع زیادی در بحث شکاف میان نظر و عمل وجود داره که یه بخشش به نظرم میاد که اینه که ما خودمون به پوسته انقدر اهمیت میدیم که به اون حقیقت و اون در واقع تحولی که دین در ما باید ایجاد کنه شاید کمتر بهش میپردازیم. یک مطلب، یعنی به نظرم میاد که توی این جلسه جا داشت بیشتر پرداخته بشه، و اینکه آیا اینم برداخت، یعنی به نظرم میاد که ما جا داشت توی این جلسه به خلأهای در واقع اون باورمندی ایمانیمون در مخصوصا وظایفی که از نگاه همون دانش کلام که در واقع جناب آقای کرباسی از مدیران اون بخشن و بیشتر هم رو این تأکید میکنن و میخواستن نظریه بدن و ما اون نظریه رو عملا بیشتر رسوندیم به اون سمتی که صرفا به آستانشه. خب من یعنی اینجور میخوام عرض کنم که آیا ما این تأکید ما بر اینکه نقش عقلانیت در کلام، خب این صرفا مشکل ما رو حل میکنه به نظرتون؟ ما مگه تا حالا تأکید نداشتیم؟ مگر مثلا تا کمتر تأکید داشتیم یا نه؟ من برداشتم اینه که یا فرض کنید که عقلانیتی که خب حالا خوب بود اشاره میکردن، عقلانیتی که ما مثلا در فلسفیدن در حوزه خداشناسی، انسانشناسی، جاودانگی، در بحث هستی شناسی داریم با عقلانیتی که در بحث کلام داریم تفاوتش چیه و چه تأثیر، یعنی چه لوازمی نسبت به هم دیگه داره، یعنی این مطلب. بعد هم واقعیتش چند تا خلأ و مسئله مهم هم هست، من به نظرم باید به اونها بیشتر توجه کنیم تا یعنی به این در واقع دیدگاه و نظر برسیم. یعنی حتی من تصورم اینه که ما میتوانستیم، یعنی حوزه در واقع عملی دانش کلام ما میتوانست یک تحقیق میدانی بسیار خوب در حوزه باورمندی که پیامبر منتقل میکرد و تحول ایجاد میکرد، نه به لحاظ عملی طرف دست بر نمی داشت یا به لحاظ عملی زندگیش را کاملا بر اساس اون تطبیق میکرد، یعنی مطلقا عوض نمیکرد، یعنی براش نماز از هر چیز مهمتر بود یا نه، این مسئولیت پذیری از هر چیز مهمتر بود یا نه، نسبت مثلا به دیگران احساس مسئولیت کردن از هر چیزی مهمتر بود. آیا ما در دانش امروز کلام ما به صورت کلی عرض میکنم، آیا یعنی توجه به این بزنگاه ها و نقاط که میخوام به اون تولید نظریه منجر بشه، آیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده یا نه؟ الان اینجوری ما میگیم، ما مثلا الان خیلی راحت نقد کردن گذشته خیلی راحته، بگیم آقا در 40 سال زمان از دست دادیم، خیلی اصلا توجه به این مسائل نکردیم. نه، اصولا بگید که ما در 40 سال آینده، نه
بلکه در 4-5 سال آینده چه ایده‌ای به کار خواهیم بست و این ایده منجر به تولید چه نظریه‌ای و یا چه تحولی خواهد شد. عملا هم بگیم آقا اگر واقعا به لحاظ منطقی اینه به کار بریم. ببینید یه چیزی من بگم تون بحث فبک، دوستان میدونن دیگه فلسفه برای کودک، لیپمن اومد یه مطلبی رو گفت که آقا این فردی که مثلا 18 سالشه به بالاست، این یعنی در واقع نهادینه سازی خیلی از مسائل برای اینکه توی به عمل هم منجر بشه درش امکان پذیر کمتره، ولذا اومد گفت که ما بیاییم از 7 سالگی برخی از آموزه‌ها را به کودک منتقل کنیم به صورت عملی تا یه تحول بنیادین درش ایجاد بشه. بعد به لحاظ به قول کاربست اجرایی هم اومد یک پیشنهاداتی داد برای این کار. من میگم ما چه نظریه‌ای بر چه مبنایی میدیم که اگر به این جوان دادیم میگیم که آقا این تحول یعنی باورهای شما را متحول میکنه و گره میزنه به عمل شما. من خلاهای این کار را یک کمی به نظرم میاد بهش توجه کنیم. من به نظرم میاد که ما 3-4 تا خلاء بزرگی داریم در واقع فرایند اندیشه ایمون. توجه به نیازهای یعنی بی توجه به نیازهای اساسی هستیم و توجه به مثلا میگم توجه به احیا و جایگاه شأن خودمون مهمتر از مثلا توجه به نیازهای اساسیه. مثلا نمیگم اصلا بحثم فقط رو بحث متکلمان نیست دا. نه، بحث اینی که من میگم جایگاه الف من احیا کنم و جایگاه این باید جایگاه الف بالاتر باشه تو این نظام مندی. خب جایگاه مثلا فلان رشته، اون میگه نه جایگاه به مثلا اینجوریه. انقدر مشغول این به قول معروف چالش های عجیب غریب این درون دیم. یعنی ما مثلا فرض کنید که تو این میان ده ها نقد نسبت به مجموعه های مختلف نسبت به در واقع اون نظریه های مهاجم برگزار میکنیم، هیچ وقت نیومدیم تو عرصه فراخ و عرصه نیاز بسیار گسترده تأمل کنیم. اون چیزی که به نظر من آقای شهرستانی تو اون جلسه ای که ما در مورد در واقع تصوف رفته بودیم بیان کرد، من برداشتم اینه که این بحث نقد تصوف به لحاظ علمی یک اساس یک خوبه، یک کار خوبه، ولی یه نکته ای گفت آقا نگاه کنید عرصه فراخی از موضوعات ریخته و جامعه بهش نیاز داره، این اولویت اول شماست. تا اینها مثلا میگن ما واقعا آیا به این عرصه ها، چون ما به این عرصه ها را رها کردیم، ما چون این عرصه ها دغدغه اولویت یک ما نبوده، این بلا سر جامعه اومده بلا از باورمنده و اعتقادی. ما دنبال این نیستیم که این جوان را مثال عرض میکنم به لحاظ سبک زندگی با ایمان گره بزنیم. ما دنبال این هستیم که همین باورش را نگه داریم. اتفاقا هم تو این آسیب میبینیم هم تو اون آسیب میبینیم، هم نمیتوانیم. اشکال نداره شما به من بگید که آقا ما این کار رو انجام دادیم، مثلا اینجوری بگید که مثلا در مثلا 40 سال ولش کن، بگید در 5 سال گذشته ما این کار رو انجام دادیم، این تحول ایجاد کردیم در موزه الف مثلا. امروزه که نمیان بگن آقا ما در جهان کل دنیا میخواییم این تحول ایجاد کنیم، گذشته تاریخ مصرف این چیزا. میان اینجوری میگن، میان آقا ما یک مثلا میگن توی شهر، توی گروه، توی جامعه مثلا فرض کنید الف، توی کودکان، توی نوجوانان، توی جوانان این اجرا میکنیم و بعد توسعه میدیم به سطح کشور مثلا. یعنی میخوام اینجوری عرض کنم. بعد یک مطلب دیگه ای هم هست، من به نظرم میاد که آسیب شناسی تو کارهای ما جایگاه زیادی نداره. آسیب شناسی واقعی، مسئولیت پذیری خودمون نسبت به اون خلاها جایگاه واقعی نداره. ما همش میاندازیم تو به زمین دیگران، یعنی میگیم که مثال عرض میکنم اونها باعث شدن که اینجوری بشن و اینها باعث میشه که ما امروزه اون مسئولیت های اصلیمون را نتونیم به نظر من اعمال کنیم. بعد یک اساسی که واقعیتش من از خودم شروع میکنم، نسبت به همه میگم، نسبت به خودم میگم، اول ما واقعیت اخلاص لازم را تو کارها نداریم، برای همین اثر لازم را نمیگذارد. یعنی ما اگر بتوانیم اون بحث اخلاصمون رو درست کنیم، تصورمون هم اینه که اصلا مخلص تریم، یعنی این مشکل اینجاست که همه ما که اینجا نشستیم دور هم تصورمون این هست که در بحث باورهای ایمانی و اصلاح بحث باورهای ایمانی ما از همه پیشگام تریم و دیگران اتفاقا آسیب بیشتر میزنن. و این تصور را که ما از همه بالاتریم و اخلاصمون از همه بیشتره باعث شده که ما وظیفه‌مون را به درستی نه تشخیص بدیم نه انجام بدیم. یعنی اینجوری میخوام عذرخواهی میکنم، بیشتر از حدمون حرف میزنیم. نه اصلا ناظر به این بحث نیست، ناظر به بحث کلی بحث باورهای ایمانیه. یعنی ما بحثم ناظر به این جلسه رو شوخی کردیم، والله جناب آقای کرباسی از اساتید بسیار بسیار دقیق و دقیق النظر در حوزه علم کلام ما همیشه همه دوستانی که با ما مشورت بگیرن بهشون ارجاع میدیم. خب ولی بحثمون به صورت کلی آسیب شناسی این بحث باورمندی دینیه. ولی اون وقت چی؟ واقعا تأمل کردن، تأمل کردن در وظیفه خودمون، تأمل کردن در عمل تأثیر عملکردهای خودمون، تأمل کردن در گره زدن میان ایده های ما با باورهای ما. یه چیز دیگه هم عرض کنم دیگه، استاد چند دقیقه شد بگید من قطع کنم؟ 20 دقیقه. نه خب خیلی خوب، پس بگید در واقع 10 دقیقه همش حرف زدم دیگه، پس اینجور باشه. خیلی خوب، پس من یه 3 دقیقه دیگه فقط بگم. ببینید چون نمیخوام بیشتر از 20 دقیقه حرف بزنم، یه مطلبی دیگه ایران بگم به دوستان. من برداشتم اینی که ببینید دوستان من، ما اگر از این به بعد کار کلاممون یعنی کار اعتقادیمون باورهامون با زندگی مردم گره نخوره، یعنی به صورت عمل کردی، یعنی ایمان ما مثلا با عدالت اجتماعی گره نخوره، نشون نده این کار را، یا نه در واقع با نمیدونم مثال عرض میکنم، یه مسئله است امروز به نام مثلا بحث بحران زمین. من اصلا یه مثال ساده ای بزنم، دوستان همه اینجا اهل علمن. آقا یکی از بحران های مثلا 2-3 دهه گذشته بحث منهای زندگی بوده، یه تو مسئله جدید کلامی یک بسیار در واقع مسئله مهمی بوده. از آقای کرباسی میپرسم دانش علمی کلام ما چند تا مقاله تولید کرده؟ خدا وکیلی مقاله نمیگم از اون برامر جمع کرده باشه یه چیزی ارائه کرده باشه، برای حل این مسئله چه تدبیری کرده. مثال عرض میکنم، امروزه یکی از مسائل مهم ما مثلا فرض کنید که مسئله نمیدونم، یعنی اگر باورهای ایمانی ما به این سمت، همون چیزی که به درستی هم گفتن، یعنی ما به لحاظ ایده ای نشون بدیم، نه بسید کلی بگیم. آقا ببین اشکال کار آقای دکتر کرباسی به نظر من لب مطلب اینه که میخواهن مثل کارهای قبلی میخواهن یه طرحی در اندازن که الان ما اون طرحشو که اون فقط به قول چی عنوانشو دیدیم، مطلبشو که فرصت نشد مطرح بیان کنن، در واقع یه طرحی در اندازن که یه دفعه کل جامعه را ایمانش با عمل، من میگم این نشدنیه و این در واقع درجا زدن و این سیر قهقراییه. ما باید بگیم که آقا ما مورد الف را طرح ایده میدیم برای این که مثال عرض میکنم باورهای ایمانی مردم را در حوزه عدالت جوابگو باشه. ما مثال عرض میکنم، ما مشکل علم کلام ما اینه که من به نظرم میاد امروزه یعنی در واقع خیلی از دانش‌های ما، فقط بحث علم کلام ما نیست، فلسفه ما دوچاره به نظر من یک مشکلات عدیده است، همینجور دانش اخلاق ما دوچاره مشکلات عدیده است. یعنی میخوام بگم که بیشتر در حوزه مقدمات نظریه پردازی‌های تکراری و اینا هم لازمه ها، اینا رو باید یه انجام بدن، ولی بزرگان این قوم روی بحث همون چیزی که فرمودن، بحث در واقع تعمیق باورهای ایمانی کار اونچنانی و گره زدن با عمل، ببین در شعار، در لفظ، در آیین نامه، نمیدونم در اسم گذاری، اصلا بحثم رو اینها نیستا، رو اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته انجام نشده. اصلا این کرسی برای این بود که اصولا ما بیایم نشون بدیم که این باورمندی که وجود داره، همه مردم ما به خدا اعتقاد دارن، همه مردم ما به 12 امام اعتقاد دارن، همه مردم ما به قرآن اعتقاد دارن، همه مردم، حتی اون کسی که اصلا نمازم نمیخونه. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این اهل بیت، این یعنی این باورهای ایمانی که ما میگیم اثبات کردیم، چرا نمیتواند تحولی در ساختار جامعه سبک زندگی ما رو ایمانی نمیکنه؟ اینو میخوام بگم. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، سعی کردم 20 دقیقه بیشتر نشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علیپور، هم به خاطر رعایت وقت و هم به خاطر مطالبی که ارائه فرمودن. حالا من این جنبندی از مطالب آقای دکتر علیپور ارائه بدم تا آقای دکتر کرباسی دیگه تو آخر جلسه ماره ایشونه دیگه بتونه ببینیم چه جوابایی دارن دیگه. یه اشکال اول آقای دکتر علیپور جان تو ساعت 12 هستی؟ بله 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 بله. البته بربر اشکالات آقای دکتر علیپور عرض بکنم که مورد تایید بندم هست، برای بندم این ابهامات وجود داره ها. البته ان شاء الله این بس پخته میشه، این بس های دکتر کرباسی همونطور گفتن تو ابتدای کاره. یک اشکال اولش این بود که یه تعریف درست حسابی و مختصری از مثلا سبک زندگی ارائه نشد، یعنی با مطالب اصلا تکیه ما بر آموزه‌های اعتقادی اهل بیت بود، اینکه مثلا مطالب غربی ها رو بیاریم به نظر موضوعیت نداشت، این لوپ مطلب ایشون بود. اشکال دیگری که ایشون فرمودند و به نظرم خیلی مهمه، اینکه ما مشکلات خوب راحت میگیم آقا فلان جا مشکل هست، آقا راه حل چیه؟ خب اشکالاتو گفتین همه بلدن اشکالات، راه حل چیه؟ راه حلی ارائه نمیشه. بعد از بوز شریفتون مطلب دوم، مطلب سومی هم که ایشون فرمودن که تطویل مقدمات بود، به نظرم این اتفاق افتاد و به اصل مطلب نرسیدیم، این اتفاق افتاد. بعد در مورد حالا اون تحقیقات میدانی اینا یه چیزی هست، اما در مورد این خلأ بزرگ در اندیشه ورزی بی توجه به نیازهای اساسی اینا، من به نظرم اینجا اشکال به نظرم شاید وارد نباشه. البته من حق قضاوت ندارم به عنوانی که دوستی که بخوام چیز بکنم، چون آقای کرباسی دقیقا ناظر به نیاز اساسی نیی در پرداختن، یعنی یه خلأ یه به اصطلاح حلقه مفقودی تو این وسط بوده، حالا اینکه چقدر موفق بودن این کار ندارم، ولی بالاخره یه خلأی اونجا متوجه شدن و این بحثو که بعداً فکر کنم به عنوان طرح کلام کاربردی بیرون میاد به این مسئله پرداختن. حالا جناب دکتر کرباسی خواهش می‌کنم که
تشکر می‌کنم. آقا من وقت حضرات رو خیلی نمی‌گیرم، سعی می‌کنم ظرف چند دقیقه فقط. حقیقت امر اینه که خیلی جسورانه بخوام پاسخ بگم، واقعش نفهمیدم دکتر علیپور کجا رو دارن می‌زنن. صدر فرمایشاتیشون با ذیل فرمایشاتیشون خودش متناقض بود. ولی عرضم به خدمت شما که چند تا نکته رو اشاره بکنم. درسته شاید مقدمات عرایز بنده فقط برای نشون دادن اهمیت و ضرورت این که ما یک نقطه حلقه واسطه داریم این طور کشید، ولی احساس میکنم آقای دکتر توی همون اشکالات اولیه باقی موندن و شاید چند دقیقه عرایز آخر بنده رو که مدعی هستند که همچی چیزی باید ارائه میشد رو توجه بهش نکردم. من بازم اشاره میکنم سبک زندگی مال من و شما نیست، که من عزم کنم که خودم اشاره بکنم چاره جز این که اون آقایونی که جعل اصطلاح کردن مثال فرطور اونا باید بگن چیه. شما نمیتونید عرض کنم از خودتون هستم، شما اون چیز که دارید فقط آداب و سنن و زی و امثال این هاست. توی عنوان ما از سبک زندگی است، پس من باید بگم عرض میکنم که وقتی گفته میشه سبک زندگی در سنت غربی یعنی چی. مشکلات رو همه میدونیم خیلی خوب، الحمدلله خدا رو شکر، شکاف بین معرفت و عمل رو همه بلدن الحمدلله، از اول آدم ابوالبشر تا الی زمان نهازا همه میدونن. خب ما چیکار کردیم؟ مشکل رو میدونیم، راه حلی که ارائه دادیم چی بود؟ منم عرض کردم الگوی ارائه کردم که مشکل کجاست. مشکل به دو نقطه برمیگرده، یکی اینکه در فرایند نظریه پردازی هایی که من انجام دادم هیچ وقت به این لایه دوم از باور توجه نکردم و من علی‌اسف همون عقلانیتی که الان اشاره میکنم کار رو بر من به یک تو حوزه ای کشونده که فقط و فقط تو تصدیقات ذهنی باقی موندم، چه در عرصه کلام، چه در عرصه فلسفه، چه در تفسیر، همه اینجا موندم. هیچ لایه ای مباحثی رو ناظر به حوزه عمل نیاوردم. خب حالا ما مدعی هستیم که آقا اینا همه گفتن. خب همه گفتن، اشکال نداره، مرحبا دستون درد نکن، همه گفتن، کسی هم راحت ارائه کرده؟ عرض بنده اون چند تا نکته آخری که اشاره کردم، سه تا گام اشاره کردم، گفتم سه تا گام میتونه این مسئله رو حل بکنه و ما باید توی قدم‌های بعدی ناظر به این سه تا گام قدم برداریم. باز اشاره میکنم مجردم و این خلایی که عرض میکنم اشاره شد، عرضم به خدمت شما ناظر به همین خزه است. یه مثالی رو مطرح کردن آقای دکتر، اتفاقا فکر میکنم یه به عنوان یه نمونه آدم بخواد بگه از همین الان به ذهنم رسید و بودن یه اشاره کنه عقلانیتی که شما میگید عرض میکنم تو کلام هست و فلسفه و این تفاوتی که میگید واقعا اتفاقا خیلی هم کلیدی، خیلی هم کلیدی. شمایی که در فلسفه به طور کلی قائل به یک عقل خودبنیاد خودبسنده عرض میکنم معصوم هستید و اون رو عرضم به خدمت شما که محور بسیاری از تصدیقات ذهنی قرار میدید، طبیعتاً یک خروجی خواهید گرفت که اگر رجوع بکنیم به آموزه‌های دینی، به منابع وحیانی و یک عقلانیت دیگه ارائه بشه که اساساً عقلی که در منابع وحیانی گفته میشه این که شما میگید نیست. نمونهش نه، اون خودش بحث مستقل میخواد. میگه عرض میکنم اگر من با جمله شرطی بودم، اگر یه چیز دیگه باشه، مثلا شما وقتی نگاه کنید تو سنت کلامی فلسفه تنها فقط عقل نظری میپذیره و
ولی من در منابع وحیانی فراوان دارم روایاتی که ناظر اصلا عقل به حوزه عمل میتونه. سنت کلامی ما رو نگاه بکنید، متکلمین نخستین در اسلام رو مثل معتزله رو نگاه بکنید، عقل عملی کلی استدلال میکنه. کجا شما در سنت فلسفیتون با عقل عملی استدلال میکنید؟ تمام اینا رو میذارید کنار. وقتی اینو میذارید کنار، بسیاری از حوزه های عملو میبرید، همون حلقه واسطه رو از بینش میبرید. شما توی این فرآیند نظری پردازی کار رو به همچین چالش و مشکلی میکشونید. عرضم همینجاست، اگر آن آموزه دینی اهل بیت علیهم السلام رو درست تعبیر بشه، کجا باید تعبیر بشه؟ تو همون حوزه تصدیقات ذهنی دعواهاش اونجا باید بشه. اگر اون درست تبیین بشه، همین عقلانیت که مثال زدن، و من بدانم که عقل اصلا ناظر به حوزه عمل هم هست، من عقل عملی هم دارم، این عقل استدلالگر کلی کار کلامی میکنه، تمام مباحث عقل رو توی همین فونداسیون میچینه، همه کار رو انجام میده. من امروز چی کار میکنم؟ در سنتی که امروزه دارم عرض کنم ازش ارتضاق میکنم، فقط و فقط نظر میپردازم. عقلم چیکار، عقل عملی چیکارش میکنم؟ دیگه تو مظفر دیدم عرض میکنم چیکارش میکنم، میبرمش به یک سری حوزه‌هایی که هیچ ازش بیرون نمیام. اصلا فلسفه رو چه به عرضم خدمت شما که حوزه عمل، اگه اصلا ارزه هم چیکاریو داره که وارد حوزه عمل بشه؟ اون فقط و فقط حوزه نظر. من وقتی اپوخه میکنم میبند، ببینید من نمیخوام داوری بکنم بگم درست یا نادرست، اصلا وارد این فضا نمیشم، دارم توصیف میکنم، میگم اگر شما در منابع دینی این تا دونه عرض میکنم نکته در آیات قرآن و روایات در تو عقل عملی نه، و این اپوخه میکنیم میذاریدش کنار، طبیعتا اون سبکی که یا اون فرمول یا اون نسخه ای که شما در حوزه تصدیقات میبندید تو عرصه اعتقادات، یه نسخه خواهد بود که با اون چی که عرض میکنم سامانه وحیانی داره من بگه چیز دیگه است. طبیعتا همون عرض حکمت عملی میشه چی؟ کجا در فلسفه ازش استفاده میکنید؟ کجا استدلال میکنید از این تو این زمینه؟ اینو داریم دیگه، میبینیم خودمون. آنچه که هست فقط برهان است و برهان است و برهان، ولا غیر، حرفش هم نزنید. ادعاش رو میکنیم. شد؟ عرض کردم شما وقتی به سنت مثلا معتزله نگاه بکنید، ببینید عقل عملی چقدر استدلال میکنه. سنت کلامی خود مثلا معتزله مثال بزنم. بیا قبل از خواجه رو نگاه بکنید. شما سید مرتضی رو نگاه بکنید، شیخ مفید رو نگاه بکنید، متکلمان دوران حضور رو نگاه بکنید، وحشتناک. چقدر از این دارن استفاده میکنن. ما چون این تبار رو نمیدونیم، فکر میکنم من عقلانیت سازدم دارم اشاره میکنم، میگم ببینید همین رو اگر من همین عقلانیت رو از آموزه های دینی بگیرم، توجه روی همین برنامه‌ریزی بکنم، یه شانسی یه دستگاه دیگه بشه، یه الگوی معرفی میکنم که کاملا غیر از این خواهد شد. و اینو نه فقط اینجا اشاره کردم، بحث تفویض رو گفتم. نکته ای که هر دو بزرگوار اشاره کردن، آقای رمضانی هم تصدیق کرد که این خلأ هست، ببینید تو عرایض بنده، من یه بار دیگه اون سه تا گام رو عرض میکنم. این شکاف یا این نقطه و گپی که من از این حوزه تصدیقات ذهنی، چه در عرصه کلام نظری که امروز میدونیم، نسخه دیگه اش هم اسمش فلسفه توری نیست، اون چیزی که امروز میدونیم همینه. من اسمش رو میذارم کلام بدات المعارف میخونم، همون فلسفه است. مثلا کشف المراد همون فلسفه است، فرقی نمیکنه که نهایتاً یه الهی من اخصی اضافه میکنیم، 4 تا 12 مرحله تو نهایه میخونیم که برسیم ارزکم چند صفحه آخرش، اصلا همین چیز دیگه نیست، یعنی همین فلسفه است. و من معتقدم، من میدونم دوستان که شاید من تفاوت میگذارم بین دو تا اصلا دو تا دانش میدونم، دو تا دانش با دو تا مبادی مختلف، با دو تا مبادی مختلف. خب ببینید اگر که بنا باشه من عرضم به خدمت شما که این کار رو عرض کردم متکفل امر اون لایه دومی که گفتن عرض میکنم که مثل روز روشنه که نیست، اینو کی باید تأمین بکنه؟ مفسر؟ ادیب؟ متکلم؟ فیلسوف؟ کی باید تأمین بکنه؟ فقیه؟ استاد اخلاق؟ کی باید؟ کدوم دانش از دانش‌های اسلام که دارن کار انجام میده؟ عرض کردم اگر که این رو نگاه بکنید، هم سنتن هم به لحاظ وظیفه این کار کار علم کلامه، باید هم کار انجام میداد، اینو باید انجام بده، اینو انجام نشده. گفتنش هم که آقا ما داریم میگیم بله انجام شده، این رخ نداده است. من باید عرض میکنم اون اعتقاد امرون بین الامرین عملیاتش بکنم تو متن زندگیم بیارمش. این کارو انجام ندادیم. این انجام ندادیم یعنی چیکار نکردیم؟ من سوال میکنم از آقای دکتر، ما چیکار بکنم؟ آقا کلیات میگیم. مصداقا بفهمید چیکار بکنم. مصداقا الگو میخواد. همین رو شما همین الان برای من مثلا همین امرون بین الامرین تبیین عملیاتی بفرمایید. خودش یه پروژه است به کل کار، و اینا این اتفاق واقعا نیفتاده. تبیین عملیاتی یعنی چی؟ یعنی همونطور که اشاره کردن از فبک و ابک صحبت کردن، شما به چه مجوزی میگید 7 سال؟ از کجا آوردید؟ الان اگه به شما تو روانشناسی رشد نشون بدم که امروزه برمیگردن نشون میدن که آقا اصلا بچه در سن 7 سالگی هیچ مفهومی نمیتواند انتزاع بکنه و اساسا مفاهیم عرض کنم مجرد رو به بچه خواستید بگید اشتباه کردید، اینو بعد از 14 سالگی برعکسش هم هست. نه اتفاقا اینجوری نیست، اتفاقا بچه‌ها از همون بچگی مفهوم خدا را مییابند، از همون اول باید بهشون بگید. ببینید پنبه این بحثی شده یه زده میشه تو روانشناسی روش زده میشه، من اشاره کردم گفتم لبه تماس این مباحث اعتقادی با اون علوم کاربردیست. یعنی من باید یک الگوی ارائه بدم تو علم کلام که آنچه که در تصدیقات ذهنی و مباحث آکادمیک نظری تو سر کرده همدیگه تو حجره ها زدیم و بحث کردیم و خوندیم، اینا آخرش تا به این نقطه نرسه عملیاتی نخواهد شد. اون راه حلی که میگید آقای نیست من اشاره کردم، گفتم تو سه تا گام باید برشه، هم تبیین بکنم، هم به جای اثباتی که تو حجره اثباتش میکنم اینجا ثبوتش ببخشم، یعنی نشون بدم فرایندی که من را مؤمن میکنن چه اتفاقی در نهاد من میفته، چی کار میکنه داعش که عرض میکنم دو جلسه میری یا میری خودتو منفجر میکنی، چی کار میکنی با هم که این اتفاق در درون من میفته، چگونه میشود که من مرتد میشم، چه اتفاقی در نهاد ضمیر من میفته. من دو تا برهان، این تا برهان درس آقاجای جوادی خب اشاره میکردن دیگه، تمام براهین اثبات وجود خدا رو، حالی که موقع چاپ شد اومد بیرون، اون زمانی که عرض میکنم کار فوق نیامده بود، دود هم ترجمه نشده بود، زیر زمینی عرض کنم چاپ کردم، آقا اینا همه ادله اثبات وجود خدا رفت رو هوا، خودشون فهمید هیچ چیزی قابل اثبات، هیچ چیزی نمیتونیم دفاع کنیم ازش. وقت من کافر شدم؟ نه، چون اساسا ایمان و باور من به خدا که از این نیامده بود، که یه جای دیگه است، عرض منم ناظر به همون نقطه است، عرض منم ناظر به همون نقطه است. ببینید اینی که من بتونم چه اتفاقی میفته که من واقعا دست از خداوند میشورم و مرتد میشم، و یا برعکس حاضر میشم به راحتی بعد از دو جلسه با چهار تا مبلغ داعش افسدن برای خودم منفجر کنم، چیکار میکنه باهام؟ از این فنون استفاده میکنن، یعنی میان ما الان آکادمی هایی که در تو ایمان یا اصلا فیس تراپی که امروز در خارج از کشور مریضی رو عرض کنم با همین کار مداوا میکنن، مریضای جسمی رو با همین کارا دارن مداوا میکنن، و به ویژه در سنت مسیحی این فراوان داره این اتفاق میفته، وحشتناک، خیلی جلوتر از ما، خیلی جلوتر از ما داره این اتفاق داره میفته که با بحث ایمان و باور دارن هم مریضی های روحی و جسمی همه رو دارن مداوا میکنن. این از کجا؟ اینا ما توی شلام صحبتش کردیم، توی فلسفه حرف میزنیم، توی تفسیر کجا داریم حرفش میزنیم؟ عرض کردم گفتم سه تا گام میشه برداشت، همونطور که در کلام سنتی ما تبیین می‌کردیم، تبیین نظری، اینجا یه تبیین عملیاتی لازم داریم. بله من تو ادله به اینجا رسیدم که عقلانیتی که دارم عرض می‌کنم یه عقلانیت این گونه است. آیه که به چه درد می‌خوره تا زمانی که نتونی عملی نشونه من بدی، یعنی یه نسخه عملیاتی نشونه من بدی، این کارا نیست. اگر دیروز من بحث اثبات و ادله عقلی می‌آوردم یا ادله نقلی می‌آوردم اثبات می‌کردم، حالا باید نشون بدم اینو چجوری می‌تونم ثبوت ببخشم، چطوری می‌تونم پایدارش بکنم در درون فرد. و اگر دیروز در مقابل مخالفین به شبهات پاسخ می‌دادم تو علم کلام، امروز باید نشون بدم که آقا این موانعی که داره این ایمان منو می‌خوره و از بین می‌بره اونا چی هست، همینا رو جلوشو بگیرم، متناظر با اون سه تا گام که توی علم کلام هست، این سه تا گام باید انجام بده. کاری انجام شده برای در سنت مسیحی فراوان انجام شده، پرکتیکال تئولوژی که در سنت مسیحی امروز هست دقیقاً کارو انجام دادن و بر اساس اون آکادمی های و یا حتی کلینیک های فیس تراپی زدن دارن کار میکنن. در سنت اسلامی آقا هیچ، یه دونه اثر به ترجمه فارسی شاید چند تا مقاله بیشتر نیست، کاری هم نشده. عرض کردم آنچه که داره رخ میده من برای تحقق، اگر سبک زندگی، اگر سبک زندگی فقط و فقط نظر نباشد، همونطور که اشاره کردم گفتم شما در سنت این چند ساله ما فقط رو همین نظر شیفت کردیم، اشاره کردم کتاب هستی شناسی ایمان رو ببینید، فقط واقعا چیزی که میمونه تا شما نظر ایمان یعنی چی، من بدونم خدا هست همین بس.
شو سعی کنم
شد ده شد نیم ساعت
شد یک روب
شد یک
روب خب سعی کنم حالا من جوابای کرباسی خلاصه مختصری بگم. ایشون فرمودن که شکاف بین معرفت و عمل رو بنده یه الگوی ارائه دادم، این مطلب اولشون بود. یه تفاوتی بین عقلانیت کلامی با فلسفی دادن، این تفاوت درسته، ولی اینکه تو فلسفه به حکمت عملی نپرداختن باز روز خواهیم کنم من قضاوت میکنم، به نظرم آقای کرباسی شاید یه خود کم التفاتی فرمودن. بعد این سه گامو آقای کرباسی درست شست رفتار رو شاید من متوجه نمی سه گامو نگفتم، بالاخره مبتدا رو میگن خبر نیست
دیگه، تبیین اثبات، تبیین اثبات، عرض میکنم که توی کلام سنتی تبیین اثبات دفاع، من دقیقا دارم این متناظر با هم اشاره کردم، گفتم تبیین عملی ثبوت و زدودن موانع عرض میکنم اینو متناظر با همین سه تا من میخوام بگم همین این اشاره کردم مثلا توسعه علم کلامه
کاشی همین رو که مثلا همین داره مثلا بیشتر توضیح میدادی به نظر
اصلا مثلا توسعه وقتی دیگه نیست و همین داره تو همین مثال ها و نمونه های فراوانی میتونم مثال بزنم ببینید تو حوزه دومش تو حوزه ثبوت و این همینجاست که این لبه تماس هست که چجور من میتونم اینو عملیاتیش بکنم.
درسته دکتر.
اینجاست که من از جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، روانشناسی رشد، تعلیم و تربیت، از تمام این دانش‌هایی که ناظر به حوزه عمله اونها نیستا. من روانشناسی دین نمیخوام بگم. از آورده‌های اونها میتونم استفاده کنم.
درست، درست. خب، آقای دکتر علی پور عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید شما.
مطلبی ندارم چون می‌خوام دوستان اظهار نظر، چون خیلی مهمه برام. فقط یه کلمه عرض کنم که شهد الله ان که اون نکاتی که اینجا عرض کردم یک دردمندانه بود. ما فیلسوفانه می نویسیم یا فیلسوفانه تدریس می کنیم ولی متکلمانه می اندیشیم. همه ما اینجوری هستیم. یعنی در واقع دغدغه باورهای ایمانی برای ما از هر چیزی مهمتره واقعیتش. یعنی ما ولی از این جهت اگر نکته‌ای گفتم واقعا قصدم یعنی اون دغدغه‌های دردمندانه خودم بود و به عنوان اینکه کمکی بکنم شاید باعث بشه یه گامی برداشته بشه یا تلنگری بخوره. این از این را هم بگم که تعجب کردم از آقای کرباسی که فرمودن که فلسفه فقط عقل نظریه. کسی که تاریخ فلسفه را مقداری خونده باشه اصلا کار به این ندارم فلسفه اسلامی به بحث حکمت عملی کمتر توجه کرده، ولی فلسفه حکمت عملیش بسیار بردامنه است و اتفاقا شما تو همه کانت ببینید خودش وقتی میگه سه تا مسئله مهمتره مسئله فلسفی است میاره توی اون بخش، نه اب نداره میخوام یعنی بگم نگیم فلسفه اینجوریه. خب بعد اونجا میگه خدا، جاودانگی و بعد رو بحث هستی شناسی میگه که دو تا از این مهمترین مسائل تو بحث حکمت عملی به باورمندی میرسه و در واقع به ایمان گره میزنه میانه اون اخلاق عملی و ایمان رو. حالا نمیخوام بگم که بگم حالا برای این اشکال، یعنی فلسفه واقعا آغوشش را نسبت به نقد باز گذاشته و بلکه ترغیب میکنه و قطعا نقصهای زیادی داره، قطعا نقصهای زیادی داره، ولی واقعیتش اینه که ما باید با همه دغدغه‌مندی رو بحث ایمان و تعمیق آن بیشتر همه ما متمرکز بشیم. و کلام آخر این که جناب آقای کرباسی عزیز دل برادر، ببینید من 10 سال قبل رفتم مرکز مطالعات بهداشت روانی تهران، کجا؟ تو خیابان انستیتو در واقع روانپزشکی ایران در جمالزاده. خودم رفتم اونجا و با آقای رمضانی، دکتر رمضانی که اونجا مسئول این در واقع بخش دین و بهداشت روانی بود، یک کتابخونه تشکیل داده بود از نگاه حوزه مسیحیت به بحث دین و بهداشت روانی. همون موقع 300 جلد کتاب بود که متکلمان مسیحی در حوزه دین و بهداشت روانی قلم زده بودن. تازه ایشون میگفت که ما احضای بسیار کمی کردیم، یعنی میگفت ما درصدی امروز از اون تاریخ 10 سال 15 سال گذشته، همون مجموعه که ما چاپ کردیم دین و بهداشت روانی رو توی نقد و نظر. یعنی میخوام بگم که امروزه آیا اصلا ما متکلمان ما خدا وکیلی این کتاب رو مطالعه کردن؟ نقص اصلی اینجاست. ببینید نقص اصلی اینجاست که ما در واقع میخوام اینجوری بگم، ما به نظرم میاد که به قول مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بگذاشته ایم هر آنچه برداشتنی است، برداشته ایم هر آنچه بگذاشتنی است. السلام علیکم. از اساتید بیشتر استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. نکته‌ای که به ذهن من رسید این بود که من فکر می‌کنم قبل شما باید اول یه نظریه پردازی بکنید برای بست علم کلام. یعنی در واقع این چیزی که الان شما از کلام فرمودید یه تعریف جدیدی از علم کلامه. ما دیگه راهکار عملی رو توی تعریف علم کلام نداریم. یعنی از فراورده‌های دیگر علوم میتونید شما استفاده کنید. ولی اینکه خودتون میاد در علم کلام نشون بدید که این مثلا باورمندی چگونه صورت میپذیره، علم کلام متکفل همچین امری نیست. شما میتوانید در دانش تربیت اسلامی، علوم تربیت اسلامی دقیقا همین کارو میکنن. خیلی از روش هایی که در تربیت اسلامی یا روانشناسی اسلامی که غربی هم کارو کردن دیگه، مثلا سلف کنترل، مثلا خود کنترلی اینا رو ما تو تطبیقش بدیم ناصل اسلامی خیلی پیدا میکنیم تو تربیت اسلامی. شما میتونید از فراورده های اونا استفاده بکنید، بگید همچین کاری صورت میتونه بگیره. برای اینکه بگید خود کلام متکفل اینه که این رو نشون بده، این باورمندسازی عملی کردنش رو نشون بده، نه این کار علم کلام نیست. از اون فراورده که در دانش تربیت اسلامی است میتونه استفاده بکنه. مثلا فرض بفرمایید شکاف، خب میدونید تو روانشناسی دین توی ببخشید روانشناسی اخلاق این بحث ضعف اخلاقیه دیگه، بحث ضعف اخلاقی که ارسطو مطرح میکنه، سقراط اینو رد میکنه. سقراط اصلا میگه شکافی بین معرفت و عمل وجود نداره. ارسطو میگه نه، به ضعف اراده برمیگرده. ما حداقل 9 نظری در ضعف اخلاقی و شکاف میان علم و چیز، یعنی کیرکگور میاد میگه ساختارهای وجودی انسان چون متفاوتن، انتاج و نظریاتی که میده متفاوت میشن چون ساختار وجودی و روانیش متفاوته. آیزیا برلین تو علوم سیاسی یه نظری میده، تو همین مثلا 9 نظریه هست، یکیش هم مثلا خودفریبیه که روانشناسان اخلاق اینا رو مطرح میکنن. حالا من میخوام بگم که ما اینا رو میتونیم مثلا مثل دانش روانشناسی اسلامی که یه مقدار روش کار شده به هر حال تا حالا، تو 2 حوزه شناختی و عملی، یعنی اون چیزی که شما فرمودید حوزه شناختی است، یعنی بحث ایمان رو شما فرمودید که اون حوزه شناخت برمیگرده و اون موجب میشه که اون شکافه از بین میره. عملیش هم ما میتونیم انجام بدیم، یعنی مثلا بحث محیط هست، یعنی بواسطه پیشگیری چگونگی از بین بردن این شکاف محیط رو باید سالم نگه بداریم. اطرافیان چگونن، بحث وراثت مطرح میشه اینجا، یعنی علاوه بر اون چیزی که شما فرمودید که شما روی می‌خواستید روی بحث شناخت و باور چیز کنید تکیه کنید، هم توی حوزه شناخت هست هم توی حوزه در واقع رفتاری. و اینا رو من خودم یه مقدار روی اینا چون جمع‌آوری کردم این روش‌ها رو که چگونه این ضعف برطرف میشه، این شکاف چگونه تو 2 حوزه شناختی و رفتاری است که تو روانشناسی غرب ما خیلی می‌تونیم استفاده کنیم، هم از رفتارگرایان هم از کسایی که تو حوزه‌های مختلف هست میشه استفاده کرد. حالا این در واقع به ذهن بنده اومد. فعلا همین رو من
اشاره بکنم خدمتتون. آنچه که جناب عالی می‌فرمایید و عزیزمونم تصدیق کردن، به نظر میرسه موافق بودید باشون، تنها و تنها گام دوم عرایض بنده رو پوشش میده و من خودم کردم. نه نه اشاره کردم، گفتم 3 گام دارم و تنها بخواهم کنم و من اشاره کردم که من از همین باید استفاده کنم. حوزه رفتار و تربیتی که شما دارید میگید چی رو من پوشش؟ یک فرایند به من نشون میده، محتوا رو میده. ببینید شما خودتون رو عیب ما همینجاست. من قبلا تو مباحث اشاره کردم با دکتر آذربایجانی هم همین گفتم، اگه شما غیر طلبه بودید آقای دکتر ستاری بودم چه از خودم ایشون طلبه نیستم. ببین نمیتونه کار انجام بده. من چون طلبم این مبانی اعتقادی سر جای خودش خوندم اصلا به چشمم نمیاد. من شما مثلا یک تو کسی رو بیارید که حوزه کارش باشه صاحب پیشینه طلبه هم نداشته باشه، محتوا رو هم بهش میده. اینی که من اشاره میکنم گام اول هم که من یه تبیینی ارائه بدم. عرض کردم شما کدوم عرض میکنم روانشناسی قلب کسی که حوزه تربیت کار کرده میتونه بیاد همین امرون بین این که دارم مانو بینم رو امرون بین امره از باب اینکه واقعا یک مسئله پیچیده و مشکلی است، یه تبیین عملیاتی از این مبد نظریش که مشکل بماند سر قلم میشکنه تو این جبر اختیار شد، عملیش که تبیین عملیاتیش که حالا این منظور دارم از این فرصت واقعا باز کردن که میتونه تبیین عملیاتی یعنی چی. بله این تبیین رخ بده، من تبیین رو تحویل عرض میکنم که من باشم سر این میز، شما روانشناس و شما جامعه شناس و شما همه اینا تمام از زوایای مختلف وارد این بحث بشیم. ببینید یه کار میان رشته ایست، من نمیخوام توسعه بدم علم کلام رو، معتقدم یه کار میان رشته ای باید انجام بشه، یعنی شما اون فنون رو بیارید منم محتوا رو بیارم با هم ترکیبش بکنیم ولی خروجی به من تحویل بده. توجه داشته باشین این گام دوم عرایض بنده بود. گام اولش که تبیین عملیات مال بنده است، کسی دیگه نمیتونه کار انجام بده. سومیش هم مال منه، یعنی اینی که من چطور این موانع رو موانعی که دارم میگم موانع نظری ها، یعنی اینکه آقا واقعا چه چیزی، حالا آدرس بخوام بدم مثلا میگم حسد، توکل منو چه چیزی از بین میبره؟ حالا تو بیشتر حوزه اخلاق چه میشود که اصلا توکل از من از بین میره؟ چه اتفاقی میفته؟ اینی که آقا من یه همچین رفتاری داشته باشم یا همچین نیتی داشته باشم یا اینجوری نگاه بکنم دیگه امر بین الامرین نیست، توکل میپره میره. اونم همینطوره. اونم عرض میکنم که کدوم روانشناسی زمینه کار میکنه؟ اگرم داره کار میکنه من از من خروج از وظیفه است، خروج از ذاتی اون دانشه، چون اساسا هم چیزی رو نداره. ببینید همینطور که دارم میگم، آها تمام شد اصل مرحبا عرض منم دقیقا همینجاست. ایمان مرحبا
و دین خیلی خوب، ولی این که بین علم و عمل فاصله افتاده هر چی میخواد باشه، چه بحث دینی باشه اون علم عمل که فاصله افتاده، چه اصلا یه عمل سکولار باشه و غیر دینی باشه، ما اون برای اون مهم نیست. اون رو به یک فیلسوف اخلاق رفته حل کرده که من برای شما میگم که علل و عوامل شکاف میان علم و عمل چیست؟ و دو راهکارها رو برای ما بگه.
مرحبا.
برای من آدم دینی و ایمانی هم
دقیقاً عرضم به خدمت شما، من عین همین رو تو همین حوزه
کار کردم. کار کردم تو روانشناسی اخلاق.
کردم. تو روانشناسی اخلاق، ولی من حوزه اخلاق رو توجه داشته باشم.
بله.
و توجه داریم ایمان اخلاق نیست.
بله.
ایمان فقه نیست.
من میخوام بگم شما از این میاد استفاده میکنید.
و اگر من سوال اولم از شما همین بود که اگر واقعاً ایمان نه اخلاق است و نه فقه، من میگم چیه؟ کجاست؟ ببینید کدوم دانش باید این حرفو بزنه؟ از بحث ایمان رو دارم عرض می‌کنم، مباحث مرتبط با ماهیت ایمان، مراتب
ایمان، اون چیزی که کار
ایمان رو، یعنی اصلا مباحث ایمان رو
کجا کار کردن تو روانشناسی؟
نه، کجا باید کار بکنیم؟ اصلا اینجاست کجا باید این حرف من توی اخلاق که نباید وارد بشم، که توی روانشناسی اینا که نباید، اینا متکفل این امر نیستن. بله، مباحثی که شما دارید که اصلا من توکلی که مثال زدم واسه اخلاق، درست، فقهش هم همینطور. من عرضم اینجاست که اون چه که در سبک زندگی من تشکیل میده، این ایمان مهمه، این نقش داره، و این رو هم عرض بکنم به نظر میرسه تا اونقدر که بنده میدونم، یعنی هیچ دانشی جز کلام متکفل این امر نیست. اگر علم کلام متکفل این امره، خب نسخه عملیاتیش چیه؟ نسخه عملیاتیش یک گامش همینه که شما میفهمید، یعنی من از اخلاق، از اخلاق کاربردی، از چه میدونم همه اینا باید استفاده بکنم تا بتونم یه خروجی بدم. اما یک مقدمه مؤخره داره که این فقط منحصر در خود داره.
احساس میکنم که جواب شفایت میکنه. بله خانم کرم نژاد، از خانم کرم سوالی دارید؟ حضرت علی
یه کلمه من بگم. ما سال هاست که تو جلسات میشینیم و میگیم که آقا این جای خودشو داره، و مثلا فرض کنید که آقا این عقل با اون عقل فرق میکنه، مثلا آقای سیدان آوردیم چه 10 جلسه آخرش نفهمیدیم واقعا فرقش چیه. اینو به خاطر این میگم که حالا آقای کرباسی انشالله یه جلسه و یه جلسه خصوصی برای بندم خدمتشون میرسم، بعد که نه عمومی، آره تو یک جلسه واقعا عقله را برای ما بالاخره فرقشو بگه. خیلی ممنون، ان شاء الله.